بلندی کبی جعفر جان بخیر.
تشکر از شما فرشته جان. شنونده های عزیز سلام، 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. در حمله مخالفان مصالح دولت بر مرکز نیروهای امنیتی در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار امروز نزدیک به 30 تن کشته و زخمی شدند. همین مسئله در صدر مطالب این مجله خبری قرار دارد. حال تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب بشنوید.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که پاکستان نخستین مسوده موافقتنامه همکاری دراز مدت استراتژیک با افغانستان را به وزیر خارجه این کشور سپرده است. حکومت افغانستان از فیصله اخیر مجلس سنای امریکا که گفته است پروسه خروج سربازان امریکایی از افغانستان باید صورت یابد استقبال نموده است. محکمه عالی مصر امروز اجلاسی را به تعویق انداخت که در آن قانونی بودن یک کمیته‌ای که مسوده قانون اساسی جدید این کشور را تدوین کرده مورد بررسی قرار می‌گیرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید که پاکستان نخستین مسوده موافقتنامه همکاری درازمدت استراتژیک با افغانستان را با وزیر خارجه این کشور سپرده است. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در کابل گفت این مسوده در جریان سفر اخیر دکتر زلمه رسول به اسلام آباد به جانب افغانی تسلیم داده شده است.
قبل از رسیدن به مرحله امضای یک موافقتنامه وسیع همکاری‌های استراتژیک بین دو کشور لازم است روی اولویت‌های اساسی که در رابطه افغانستان و پاکستان وجود دارد پیشرفت‌های عملی صورت بگیرد.
حکومت افغانستان از فیصله اخیر مجلس سنای امریکا که گفته است پروسه خروج سربازان امریکایی از افغانستان باید سرعت یابد استقبال نموده است. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری امروز در صحبت با رادیو آزادی این اقدام ایالات متحده امریکا را به منفعت هر دو کشور خواند. ما فیصله مجلس سنای امریکا مبنی بر این که پروسه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان صورت یابد استقبال میکنیم و آن را به نفع هر دو کشور میدانیم. لیون پنیتا وزیر دفاع امریکا گفته است که به خاطر از بین بردن کامل فعالیت‌های تروریستی در افغانستان شماری از نیروهای نظامی امریکا بعد از سال 2014 میلادی نیز در این کشور باقی بماند. اما اکثریت اعضای مجلس سنای امریکا فیصله نمودند که تمام مساکن این کشور تا پایان سال 2014 میلادی از افغانستان خارج شوند. و ولسی جرگه افغانستان فیصله کرده است که فردا وزیر انرژی و آب را استیضاح کند. برخی از اعضای ولسی جرگه می گوید که یکی از موارد استیضای محمد اسماعیل خان قائل شدن تبعیض میان ولایات در جریان کارش می باشد. اما اسماعیل خان می گوید که در سالهای گذشته بالای پروژه های مهم کار نکرده است، اما وی دلیل آن را ناامنی در کشور خوانده است. مقامات ایرانی مجازات اعدام یک پروگرامساز ایرانی کامپیوتر را به تعویق انداخته است. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر ایران، سید ملکپوری صفحه اینترنتی محتوا برای بزرگسالان را به پیش می برد. وکیل مدافع این پروگرامر ایرانی گفت مجازات موکل وی ملک پوری که در ایران تولد شده و دارای اقامه دائمی کانادا می باشد کاهش خواهد یافت. ملک پور که 37 سال عمر دارد در ماه دسامبر سال 2008 میلادی زمانی که برای دیدن پدرش به ایران سفر کرد دستگیر شد. محکمه عالی مصر امروز اجلاس را به تعویق انداخت که در آن قانونی بودن یک کمیته‌ای که مسوده قانون اساسی جدید این کشور را تدوین کرده مورد بررسی قرار می گرفت. در اعلامیه‌ای که از سوی این محکمه به نشر رسیده گفته شده است که تظاهرات توسط اسلامگرایان طرفدار بر رئیس جمهور مرسی کار قضات را ناممکن ساخته است. در این اعلامیه همچنان گفته شده است که آنها تا زمانی که فشارهای روانی و جسمانی خاتمه نیابد کارشان را به تعویق می اندازند. قبل از این محمد مرسی رئیس جمهور مصر 15 ماه دسامبر را برای نظرپرسی روی مسوده قانون اساسی جدید اعلان کرده است. رئیس اداره فلسطینی پس از موافقت به دنبال رایگیری در 30 ماه نوامبر در اسامبله عمومی سازمان ملل متحد که به اداره فلسطینی موقف دولت غیر عضو این سازمان داده شد امروز به رام‌الله برگشت. محمد محمود عباس در جمعی از آنان که در کنار غربی از خوشحالی فریاد میکشیدند گفت: بله، ما اکنون یک دولت داریم. محمود عباس تعهد کرد که وی توجه بیشتر خود را برای رسیدن مصالحه بین جناح‌های اساسی و سیاسی فلسطین، حماس و فتح تمرکز خواهد کرد. قبل از این کابینه اسرائیل امروز گفت که از ارائه بیش از 100 میلیون دلار خودداری میکند که از مالیه و دیگر عواید برای اداره فلسطین جمع‌آوری کرده است. و رسانه‌های دولتی و فعالان مخالف در سوریه گفتند که امروز در نتیجه انفجار در خارج از مسجد در ولایت هومس که مواد در یک موتر جابجا شده بود، حداقل 7 تن کشته شدند. خبرگزاری دولتی سوریه شماره تلفات را 15 کشته و 24 زخمی گزارش داد، اما غیر ممکن است که این تلفات به طور مستقل تایید شود. پایان اخبار.
خبرهایی را که از مقیم نایب شنیدید روی وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در درگیری امروز در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار 9 تن از حمله کننده ها کشته شدند.
نه کسان بخالی پین در منجه تلی دی که پتیه که دره کسان چهر کننده و دوار دی موترین در منجه تلی دی.
ولسی جرگه افغانستان فردا وزیر انرژی و آب این کشور را استیضاح می کند، اما چرا؟
دیزین و اشخاص مسلح کول چه ده هرات والی هم دی پریس کنفرانس و نتیجه که در تایید کرد چه زین اشخاص و تسلح توزی که دی اسماعیل خان ده خود.
مسوده موافقتنامه همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و پاکستان ترتیب شد.
اولین مسوده موافقتنامه همکاری استراتژیک بین افغانستان و پاکستان از جانب وزیر امور خارجه پاکستان با وزیر امور خارجه افغانستان تسلیم شد.
عکس العمل حکومت افغانستان در مورد فیصله مجلس نهایی آمریکا مبنی بر خروج سری نیروهای آمریکایی از افغانستان چیست؟
موش د امریکای د سناد مجلس ته هغه فیصله چې دوی غوښتي چې د دوی اتاکر د افغانستان د وتلو بهیره ګرندې سي هر کله کو.
از دیگر تحولات مهم هم آگاه می شوید. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. قماندانی امنیه ولایت ننگرهار میگوید در نتیجه حمله مهاجمان انتحاری بر مرکز نظامی مشترک نیروهای افغان و بین المللی در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار 28 تن کشته و زخمی شدند. گروه از طالبان حوالی 5:30 دقیقه امروز بر این مرکز حمله کردند. شاه محمود شنواری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ننگرهار از طریق خط مستقیم تلفن در برنامه با ماست. آقای شنواری سلام، دقیقاً در این حادثه چند نفر کشته و چند نفر زخمی شدند و اینا کیها بودند؟ آقای شنواری؟
صدا شما رو میشتم تایی که شما زیده کردیم صد امروز که ساعت سنجنین بجه مالات انتحاری که در بالای میدان هوایی میدان صورت گرفته بود. جزئیات آخری نشان میدهد که در این درگیری و عملات انتحاری 9 نفر انتحار کننده کشته شده که به گفته مقامات امنیتی ولایت ننگرهار و همچنان 14 نفر از نیروهای امنیتی کشته و مجروح شدند. در این 14 نفر 3 نفر اینا میگه که کشته شده و 11 نفر دیگه مجروح شده و همچنان در ساحه مردم عام 2 نفر کشته شده و 3 نفر دیگه مجروح شده. ولی انسان تقریبا نیم ساعت پیش که ما از مردم عام شنیدیم مردم میگه که در زیادتر منطقه نزدیکای میدان هوایی 4-5 فامیل هست که اونجا سربریزه خورده و در خانه چهار نفر دیگه هم زخم بوده است.
آقای شنواری، تا جایی که گزارش ها پخش شده، این حمله صبح امروز بر مرکز نظامی مشترک نیروهای افغان و بین المللی صورت گرفته. از تلفات احتمالی وارد شده به نیروهای بین المللی در این حادثه چی خبر؟
طوری که شما ذکر کردن وقتا در میدان هستی در نمرهار اینجا نیروهای ایساف هستا و گفتن شد که اینجا دین نظامی هست از نیروها و داخلی را مصدکی اجازه نمیدار که داخل شد. وقتی که ما تماس بگرفتیم دین نیروهای ایساف در زیادتر خواته امنیتی را اجازه نمیدار که اونا داخل برن، خارجی ها هست زیادترش کسی داخلی میدان اون خارجی هست.
یعنی به خارجی ها در این حادثه تلفات وارد شده یا خیر؟
اگر که دفتر مطبوعاتی ایساف میگه که تلفات وارد نشده، ولی در منطقه دیده میشد که
بله.
از کابل صبحی اول تایرات دیده که
بله آقای شنواری خب بله 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 گفته میشه که اقوام گفته میشه که اقوام یکی از ولسوالی‌های سرحدی در ولایت ننگرهار فیصله کردند تا در جهت جلوگیری از گسترش دامنه ناامنی‌ها در ننگرهار اقدامات باید صورت بگیره. لطفاً کوتا در این مورد برای شنونده‌ها معلومات بده.
در ولسوالی دیر بابا اونجا مردم متنفذین قوم در ولسوالی دیر بابا اونا حمله او طرف پاکستان بودی باش میکنه افریدی هسته که تزیه یک فیصلی قبیلی کده اونا گفته هم داشتن که او طرف اگر او طرف کدام انتجار انتحار میشه او طرف اونا برش اجازه نمیشه و اگر او طرف کدام مشکل امنیتی پیدا میشه اونا برش اجازه نمیشه که از خاکی اونا این طرف استفاده کنه. با گفته متنفذین قومی نسوالی در بابا اینا میده که به این فیصله بسیار تحول آمده و در ولسوالی دیر بابا امنیت هم خوب شده.
تشکر از شما شاه محمود شنواری، خبرنگار رادیو آزادی بود که از ولایت ننگرهار گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفته است وزیر انرژی و آب این کشور را فردا استیضاع کند. آنچه تلاش محمد اسماعیل خان جهت توزیع اسلحه برای مجاهدین سابق خوانده شده یکی از دلایل استیضاع و از طرف ولسی جرگه عنوان شده است. بیشتر در این مورد از فریبا واحدی بشنوید.
مسئله استیضاع وزیر انرژی و آب از سوی نزدیک به 60 عضو ولسی جرگه پیشنهاد شده است. رئیس کمیسیون تحصیلات عالی و فرهنگی ولسی جرگه گفت که بر اساس همین پیشنهادات فیصله شده است تا محمد اسماعیل خان بر روز دوشنبه استیضاع شود. کمال ناصر اصولی گفت که اعضای ولسی جرگه به خاطر استیضاع آقای اسماعیل موارد و انتقادات مختلف را مطرح کردند.
سلور عمده دلیل لور.
چهار دلیل عمده داریم. یکی ضایع شدن آب‌های افغانستان که تا حال از آن استفاده درست نشده است. موضوع دوم استفاده ناسالم از آب دریای آمو. مسئله سوم این که در میان ولایات تفاوت و تعصب از سوی محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب می باشد. و موضوع چهارم مسئله ساختن بعضی افراد می باشند که والی هرات در کنفرانس مطبوعاتی این مسئله را تایید کرده است که به برخی افراد از سوی اسماعیل خان صلاح توزیع شده است.
آقای اصولی می گوید محمد اسماعیل بالای بندهای برق و آب ولایت کنر، ننگرهار، خوست و پکتیا کار نکرده، اما در ولایت هرات چندین پروژه را تطبیق کرده است. وی همچنان تایید کرد که وزیر انرژی و آب بیشتر قرارداد پروژه‌های زیربنایی در افغانستان را به شرکت‌های ایرانی واگذار شده است. در این حال محمد اسماعیل خان میگوید که به دلیل مشکلات امنیتی در برخی ولایات کشور نتوانسته به گونه متوازن پروژه های بزرگ را در کشور تطبیق نماید. وی که به روز یکشنبه در کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه فراخوانده شده بود گفت که پروژه های مانند مشلغوی پکتیا، گمبیری لغمان و نقلوی جلال آباد از جمله پروژه هایند که به دلیل مشکلات امنیتی تا کنون کارشان آغاز نشده است.
پروژه مچلغو بود که 380 میلیون و 700 هزار پول داشته که متاسفانه پارسال اصلا کار نسبتا امنی نشد و پروژه دیگه ما پروژه بند گمبیری بود که 282 میلیون افغانی بود که متاسفانه و هم آرزو بس نسبتا امنی توقف داشت و پروژه دیگه ما لین نقل و جلال آباد بود که و هم 235 میلیون افغانی داشت که متاسفانه از بدن توقف کرد.
آقای اسماعیل همچنان گفت که بودجه سال جاری وزارت انرژی و آب بیش از 800 میلیون افغانی بوده که به مصرف نرسیده است. ایجاد شورای مجاهدین از سوی وزیر انرژی و آب و ادعاهایی که گفته می شود آقای اسماعیل برخی از مردم را در ولایت هرات مسلح ساخته است. انتقادات دیگرند که ممکن از اعضای ولسی جرگه با آقای اسماعیل خان مطرح نمایند.
فریبا واحدی بود از کابل. این مجله خبری را با مطالب خبری مربوط به افغانستان ادامه می دهیم. پاکستان نخستین مسوده موافقتنامه همکاری های دراز مدت استراتژیک با افغانستان را به وزیر خارجه افغانستان سپرد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در یک نشست خبری در این مورد معلومات داد که بیشتر در این مورد سید فتح محمد بها در این گزارش برایتان می گوید.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در مورد موضوعاتی که از جانب پاکستان در این مسوده گنجانیده شده معلومات ارائه نکرد، اما تاکید نمود که امضای تفاهمنامه استراتژیک با پاکستان مشروط بر عملی کردن تعهدات قبلی این کشور در قبال افغانستان است. جانان موسازای بروز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گفت امضای موافقتنامه استراتژیک با پاکستان به دلیل داشتن روابط گسترده و مشترکات با این کشور برای افغانستان از اهمیت زیاده برخوردار است.
در جریان سفر وزیر امور خارجه افغانستان به اسلام آباد، اولین مسوده موافقتنامه همکاری استراتژیک بین افغانستان و پاکستان از جانب وزیر امور خارجه پاکستان به وزیر امور خارجه افغانستان تسلیم شد. موضوع امضای موافقتنامه همکاری استراتژیک با پاکستان یک امر مهم است برای دولت افغانستان، اما قبل از رسیدن به مرحله امضای یک موافقتنامه وسیع همکاری های استراتژیک بین دو کشور، لازم است تا روی اولویت های اساسی که در رابطه افغانستان و پاکستان وجود داره پیشرفت های عملی صورت بگیره.
همکاری در روند گفتگوهای صلح افغانستان، مبارزه عملی با تروریسم در منطقه و تطبیق کامل توافقنامه تجارت و ترانزیت میان دو کشور از خواسته های اساسی افغانستان برای امضای توافقنامه استراتژیک با پاکستان به شمار می روند. کابل و اسلام آباد چند ماه قبل در نشست سه جانبه در بریتانیا روی امضای موافقتنامه استراتژیک توافق کردند. روند گفتگوهای صلح افغانستان در صدر آجندای سفر وزیر خارجه این کشور به اسلام آباد قرار داشت، اما هیئت افغانی در جریان این سفر خواستار رهایی تمام زندانیان طالب از زندانهای پاکستان نیز شده است. گزارش های هم وجود دارند که هیئت افغانی همچنان تقاضای رهایی ملا عبدالغنی برادر را از پاکستان نموده، اما سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید در جریان این سفر به طور مشخص از فرد نام برده نشده است. گفتگوها در خصوص تلاش های صلح میان افغانستان و پاکستان در حال صورت میگیرند که برخی از کارشناسان افغان نسبت به اراده پاکستان به دیده شک می نگرند.
شش و 48 دقیقه شام به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. ریاست جمهوری افغانستان از فیصله مجلس سنای ایالات متحده امریکا در مورد خروج سریع نیروهای امریکایی از افغانستان استقبال کرد. مجلس سنای امریکا به تازگی به طور قاطع به خروج سریع نیروهای امریکایی از افغانستان رای داد. به اساس طرح باراک اوباما، نیروهای امریکایی نقش جنگیشان را در افغانستان تا پایان سال 2014 میلادی به پایان می رسانند. در این مورد گزارش را بشنوید که ملیحه احراری تهیه کرده است.
سخنگوی اداره ریاست جمهوری افغانستان ایمال فیضی در مصاحبه خود از این فیصله مجلس سنای امریکا استقبال کرده گفت نیروهای افغان اکنون قابلیت آن را دارند که مسئولیت امنیت کشور را به دوش گیرند.
موش در امریکی در سند مجلس در حقی فیصله چی دی گوشتیدی چی دوی اساکر در افغانستان در وطلو بهیر گرنده سی هر کلی که و در دواری هوادونو پگت بولو.
ما از فیصله مجلس سنای امریکا استقبال کرده و آن را به مفاد هر دو کشور می دانیم و از جایی که برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان به خوبی ادامه دارد، در جاهایی که این مسئولیت سپرده شده است، نیروهای افغان کار خود را به درستی به پیش می برند. همراه با این فیصله مجلس سنای امریکا، لیون پانتا وزیر دفاع ایالات متحده امریکا گفت نیروهای امریکایی بعد از سال 2014 میلادی هم در افغانستان باقی خواهند ماند، چرا که به گفته وی القاعده هنوز هم در افغانستان فعال است و کوشش میکند نفوذ خود را بیشتر سازد. آقای فیضی گفت فیصله اخیر سنای امریکا مانع مبارزه با تروریسم شده نمیتواند.
دا پدې معنی نه ده چې هغه جګړه چې تروریزم په خلاف یا د افراطیت په خلاف د امریکا متحده ایالات غواړي ادامه ورکړي،
این به این معنی نیست که جنگی که بر علیه تروریسم آغاز شده است متوقف خواهد شد. ما با کمک قوای بین المللی و هم کشورهای همسایه علیه تروریسم مبارزه جدی میکنیم. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این را نیز اضافه کرد که شمار و وظایف عساکری که در افغانستان باقی خواهند ماند در توافقنامه دو جانبه امنیتی میان افغانستان و آمریکا روشن خواهد شد. به گفته آقای فیضی، مذاکرات در رابطه با عقد این توافقنامه میان مقامات افغانستان و آمریکا ادامه دارد، اما وی تاکید کرد که مسئله سپردن زندانیان افغان به حکومت افغانستان مهمترین مسئله برای امضای این پیمان می باشد. وی گفت امریکا تا کنون همه زندانیان را به حکومت افغانستان تسلیم نداده است که این مسئله در امضای سند همکاری های امنیتی تأخیر را به بار آورده است. مجلس سنای امریکا برنامه سری ساختن خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را پنجشنبه گذشته به اکثریت آرا تصویب کرد و قرار است قصر سفید تصمیم خود در این رابطه را تا چند هفته دیگر اعلام کند.
ملیحه احراری گزارش می داد. وزارت تجارت و صنایع افغانستان انتظار دارد افغانستان پیش از 2014 میلادی عضویت سازمان بین المللی تجارت را کسب کند. وزارت تجارت و صنایع عضویت افغانستان در این سازمان را برای انکشاف تجارت در افغانستان با ارزش می خواند. جاوید حسنزاده ابتدا از وحید الله غازی خیل سخنگوی وزارت تجارت و صنایع در مورد پیشرفت ها به خاطر کسب عضویت این سازمان از وی پرسیده است.
افغانستان بار اول در سال 2004 جهت الحاق به سازمان تجارتی به جهانی درخواست خیش را ارائه کرد. بعدا در 2004 دسامبر افغانستان عضویت ناظر را اخذ کرد. باز با سالهایی که به 2011 و 2012 دولت جمهوری اسلامی افغانستان پاسخ را به سوالات اعضای سازمان تجارت جهانی ارائه نمود و بعضی قوانینشان که بودن و قراراتشان بودن افغانستان تعهد کردن که اونم قبول دارن و بعضی قوانین افغانستان روان کرده به سازمان تجارتی بین المللی و ملاحظات از وارد در نظر گرفتن و بعضی قوانین پاسم شدن و بعضی پیش وزارت عدلیه و در پارلمان هستند.
تر مشخص شده که چه زمان افغانستان عضویت از ایرا به طور رسمی کسب خواهد کرد؟
خب این خود بسیار یک سوال مشکل هستن که ما بگویم که این نیم سال، ولی بسیار پیشورای بودن که 23 سال و تقریبا انتظار کشیدن و توقع من نیستن که افغانستان بتانن پیش از 2014 عضویت سازمان تجارت بین المللی را اخذ کنند.
برای کسب کردن عضویت از این سازمان کدام شرایط باید وجود داشته باشد؟
سازمان تجارت بین المللی از این هستند که یعنی قوانینشان باید قبول شوند. قوانینشان باید یکسان باشه، مقرراتشان باید یکسان باشه، تعرفهشان باید یکسان باشه. تو نشو که این سال یک نوع تعرف سر یک چیز باشه، دیگر سال دیگر رقم باشه. او تو نمی باشند. همایشان به استاندارد WTO برابر می باشند.
شامل شدن افغانستان در این سازمان چی امتیازی را در بخش تجارت و ترانزیت بر افغانستان می در آینده؟
افغانستان یک کشوری بخواد به خشکه هستن. بعد از این زیر در این سازمان اموال و وسایط نقلی افغانستان حق آن را خواهد داشت تا بدون کدام موانی یا تاخیر از طریق مسیرهای مناسب در قلمرو سایر کشورهای عضو ترانزیت نمایند. هیچ گونه فیس یا غیر مواجی اقدام غیر مناسب در برابر تجارت ترانزیت و وسایط نقلی افغانستان وضع نخواهد شد. این یک حق تضمین شده است که نظر به قوانین سازمان تجارت جهانی از آن احتفاظت و حمایت خواهد شد. تمام کشورها همجوار با شرکای عمده تجارتی افغانستان از این سازمانند و هم و یا هم خواهان کسب ایزد ای بر این سازمان هستند. با افغانستان نهایت مهم است ایزد این سازمان را حاصل کند تا باشد که تجارتی بین افغانستان و شرکای تجارتی هم تحت قواعد و مقررات هماهنگ و منسجم صورت گیرد. مثلا در اقطا برای ما مشکلات خلق میشه، بعد از این بر پاکستان نمیتونیم که برای ما مشکل خلق کنه، بخاطر که پاکستان ایزد WTO را داره و افغانستان می داشته باشند، پس هیچ نوع مشکل برای ما در ترانزیت هم به پاکستان نمیشه.
وحید الله غازی خیل سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان بود. این هم در مورد تحولات تازه ورزشی در کابل. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال شهر کابل دیروز با قهرمانی تیم فیروزی پایان یافت. احمد جوبین احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل مصاحبه‌ای را در این مورد با صبور ولی‌زاده رئیس فدراسیون فوتبال کابل انجام داده و ابتدا از او پرسیده است که کدام تیم‌ها بیشترین امتیاز را کسب کردند.
در مسابقات که بین 19 تیم کلاب‌های برتر شهر کابل آغاز شد امسال، تیم فیروزی با انجام 18 مسابقه تقریبا 17 برد داشتن، یک مساوی و باخت نداشتن. اینا با امتیاز 52 امتیاز در صدر جدول قرار گرفتن و قهرمان مسابقات لیگ برتر شهر کابل شدن. تیم اردو با انجام 18 مسابقه 14 برد داشتن، یک مساوی، 3 باخت و 43 امتیاز در مقام دوم. طبعا برای تیم قهرمان امتیازی که داده میشه همون یک کپ قهرمانی به عنوان یادبود و یادگار برای کلاب داده میشه و مدال برای هر بازیکن که افتخار دائمی و افتخار یادگاری برای هر بازیکن میباشه که از مسابقات به دست میاره.
بعد از لیگ برتر شهر کابل شما چی برنامه های تازه روی دست دارین؟
ما تمثالات پروگرام مرتبه که ترتیب میکنیم، ما مطابق همون پروگرام و برنامه فدراسیون کابل کار خود پیش میگیره. از برنامه هایی که در فدراسیون کابل باقی مانده تدویر مسابقات گروپ بی است که ما حاجل و از قبل روی برنامه کاری از او ما برنامه خود پیش گرفتیم و کار مقدماتش انجام دادیم. انشاءالله مسابقات گروپ بیر ما هرچی زودتر در کابل دایر خواهد کردیم.
گفتگوی بود با صبور ولی‌زاده رئیس فدراسیون فوتبال شهر کابل. از مسائل ورزشی مربوط به افغانستان می رویم به تحولات سیاسی در مصر. رئیس جمهور این کشور محمد مرسی از مردم مصر خواست که در همه پرسی 15 دسامبر در مورد مسوده قانون اساسی جدید این کشور شرکت کنند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این باره را از ملیحه احراری بشنوید.
محکمه عالی مصر اجلاس روز یکشنبه که در آن مشروعیت کمیته موظف تدوین قانون اساسی جدید مصر را مورد بررسی قرار می‌داد، به تأخیر انداخته است. یک سخنگوی این محکمه گفت این نشست به خاطر دلایل اداری به تأخیر افتیده است. اما وکیلی که از وی نام گرفته نشده به اسوسییتد پرس گفته است این تصمیم به دلیل عدم احساس امنیت قاضیان با حضور هزاران معترض در خارج ساختمان محکمه به تعویق افتاده است. بیش از 100 هزار تن از حامیان مرسی روز شنبه در جاده‌های قاهره و شهرهای دیگر مصر هنگامی که مخالفان در میدان تحریر قاهره گرد آمده بودند تجمع کردند. امنستی اینترنشنال یا گروه مدافع حقوق بشر مسوده قانون اساسی مصر را محکوم کرده میگوید این مسوده در حمایت از حقوق بشر کوتاهی کرده، حقوق زنان را نادیده گرفته، به نام دین آزادی بیان را محدود کرده و محاکمه نظامی افراد ملکی را اجازه داده است. محمد مرسی بعد از دریافت نسخه پیشنویس قانون اساسی تعهد کرد که با مخالفان گفتگو خواهد کرد و ای گفت
جدد الدعوة لفتح حوار وطني جاد حول هموم الوطن بكل صراحة وتجرد لإنهاء المرحلة.
من تقاضای خود را تکرار میکنم که در گفتگوی واقعی ملی در رابطه با نگرانی های این ملت را باز کنیم و با تمام صداقت دوره انتقالی را به سرعت ممکن پایان دهیم تا بتوانیم دموکراسی نوپای خود را تضمین کنیم. حامیان مخالفان دولت در میدان تحریر قاهره در برابر اعلامیه مرسی واکنش شدید نشان داده گفتند این اعلامیه شکاف عمیق میان جمعیت 83 میلیونی مصر ایجاد می کند.
رادیو آزادی.
رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. من احمد جعفر احمدی و امید رکین همکارم در بخش تکنیک با شما خداحافظی میکنیم. لحظات بعد برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج متوسط 296 FM 100.5 فراموش نکنید. شب خوش داشته باشید.